زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari، آدرس سایت ماست. عرض کنم که ما امروز در روز جهانی مبارزه با ایدز قرار داریم و به همین مناسبت میخواییم گفتگو بکنیم با جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و پیشگیری از ایدز باشیم تا در این رابطه انشالله صحبتهای مفیدی داشته باشیم. میدانیم که آلودگی با ویروس عامل ایدز یعنی HIV و بیماری ایدز یکی از معضلات جدی جامعه بشری بوده و هست و در افغانستان مهمترین راه انتقال و گسترش آلودگی در افغانستان تزریق یا زرق مشترک معتادان تزریقی هست که این افراد معتاد مواد مخدر را با پیچکاری ها و سرنگ های مشترک با همدیگه استفاده می کنند. با توجه به این که مهمترین راه های انتقال ویروس HIV انتقال از خون و فراورده های خونی آلوده هست، انتقال از مادر به جنین و طفل هست و انتقال از طریق رابطه جنسی و از زن و مرد آلوده به یک دیگه هست و خب در این میان زرق مواد مخدر با پیچکاری های مشترک بین معتادان بسیار راه شایع در منطقه ما هست. خب امروز در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم و فقط در ارتباط با راه‌های پیشگیری و وقایه و کنترل انتقال آلودگی صحبت می‌کنیم و امید که انشاءالله همراه ما باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوش وقتم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در مورد راه‌های انتقال ویروس و آلودگی HIV به عنوان عامل بیماری ایدز قبلا صحبت زیادی شده، بنده هم در مقدمه برنامه به اونا یک بار دیگه اشاره کردم، خوشمندم در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت راه‌های کنترل و پیشگیری از HIV موارد عمده و اصلی را بر ما شرح بدین که مهمترین راه‌های کنترل کدام ها هستند.
اجازه میخوام یه بار دیگه تاکید کنم بر این که HIV منهای این راه‌هایی که شما فرمودین راه‌های انتقال نداره و در واقع این تاکید و تکرار به خاطر اینه که هنوز سوء تفاهم‌های خیلی زیادی در این مورد وجود داره و هنوز خیلی ها به جای بیماری با بیمار مبارزه میکنن، فکر میکنن بیمار رو باید طرد کرد، جدا کرد. جالبه بدونید که توی پایان‌نامه من حدود 10 سال پیش این مورد اومده بود که حدود 90% افراد گفته بودن که باید از بیماران مبتلا به HIV یا ایدز حمایت کرد. همون جمعیت 60% گفته بودن که باید آنها را از کار اخراج کردن. و خب این خیلی جای تعجب بر من داشت. البته حالا بیشتر از 10 سال حدود 15 سال پیش بود، ولی کماکان میبینم که این باور وجود داره. کماکان خیلی جاها تست HIV میگیرن از افرادی که در واقع متقاضی یک شغل هستن و این تست ظاهرن جنبه این رو داره که اگه ببینن این دوستان این بیماری رو دارن ممانعت به عمل بیاد، در حالی که میشه گفت HIV برای هیچ شغلی داشتن HIV قاعدتا ممانعتی نخواهد داشت و غیر قانونیه که ما تست اجباری از افراد بگیریم یا افراد HIV مثبت رو از مشاغل مختلف در واقع منع کنیم.
بله.
برمیگردم به سوال شما. خب اصول پیشگیری رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، باز باید بیایم روی راه‌های انتقال و بر اساس تک تک این راه‌های انتقال ببینیم که چجوری میشه پیشگیری کرد. اگه تمرکز کنیم روی بحث انتقال از طریق خون، یه بحثش خون و فراورده های خونی هست که توی دنیا قربانیان خیلی زیادی گرفت.
بله.
خیلی از دانشمندا، شاید شنیده باشین اسم آیزاک آسیموف، در واقع نویسنده بزرگ علمی تخیلی رو، خیلی از هنرمندا، خیلی از ورزشکارها در اثر دریافت خون یا فراورده های خونی آلوده HIV گرفتن، وارد مرحله ایدز شدن و از بین رفتن.
بله.
خب الان وضعیت چجوریه؟ 21 ساله که توی ایران گزارشی نداشتیم از انتقال HIV از طریق خون یا فراورده های خونی. چطوری؟ خب تست های مختلفی رو انجام میدن روی همه خون های دریافتی، فرم هایی رو پر میکنن، مصاحبه هایی میکنن و خوشبختانه این توفیق حاصل شده که توی اکثر کشورهای دنیا و ایران ما از این بابت تقریبا میتونیم بگیم که خیالمون تا حد بسیار بسیار زیادی راحت. بحث دیگه‌ای که باعث می‌شد که از طریق خون HIV انتقال پیدا کنه، اشتراک سرنگ یا وسایل دیگه تزریق در بین معتادان تزریقی بود.
بله.
باز هم متاسفانه و هزاران متاسفانه ما یکی از قربانیان بزرگ مواد مخدر هم توی دنیا هستیم و شاهراه ترانزیت هستیم و حالا اون بحث دیگه خیلی مفصله، وارد جزئیاتش نمیشم، اما تو قضیه پیشگیری که الان داریم صحبت میکنیم، خب طبیعتاً کافیه که معتاد تزریقی از سرنگ خودش استفاده که به این قضیه اصطلاحاً کاهش آسیب گفته میشه، به قضیه این که در واقع یک رفتار پرخطر رو قدم به قدم ببریم به سمت یک رفتار سالم. قدم اول وقتی که فردی داره تزریق میکنه اینه که سعی کنیم در واقع سرنگ استریل و تمیز و یک بار مصرف و سایر وسایل تزریق رو در اختیار این افراد بذاریم، چون به هر حال پدیده‌ایه که باید بپذیریمش، وجود داره و انکارش مشکلی رو حل نمی‌کنه.
بله.
همین اتفاق در ایران افتاد از حدود شاید 15 سال پیش که برنامه‌های کاهش آسیب بسیار جدی در زمینه توزیع سرنگ و بعد این قدم اول عرض می‌کنیم، برنامه هارم ریداکشن، قدم به قدم جلو میره، در مرحله بعد حالا معتادی که دیگه تزریق پرخطر مواد رو نداره با سرنگ مشترک، در وهله بعد تشویق میشه با کسانی که عمدتاً همدرد خودش بودن و در مراکز DIC کار میکنن، به این که یه پله بیاد پایین تر، اعتیاد تزریقیشو بکنه تدخینی، بعدش ترغیب میشه به این که بیاد روی برنامه متادون درمانی و بعد آهسته آهسته این رو هم بذاره کنار.
بله.
شاید توفیق کلی این برنامه 20% بیشتر نباشه که فردی که حالا به اون مرحله از اعتیاد رسیده و در واقع به نوعی آخر خط هست، بگیم برگرده و کاملا پاک بشه، تو خوشبینانه ترین حالت 20% این اتفاق میفته، ولی با اجرای دقیق این برنامه لااقلش اینه که دیگه HIV و بیماری های از این دست رو نمیگیره و باعث نشرش نمیشه. باز عرض کردم که 90% خانم هایی رو که بنده خودم دیدم با بیماری HIV از همسرانشون این بیماری رو گرفتن و همسرانشون هم اکثریت از تزریق مشترک مواد این بیماری رو گرفتن.
بله.
بنابراین گروه بسیار مهمی هستند که الان طبق آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام میکنه از حدود 25% که حدود 1 دهه پیش از معتادان تزریقی به اچ‌آی‌وی مبتلا بودن، این عدد رسیده به 13%. هنوز هم بسیار عدد بالایی هست، ولی باز هم به هر حال خوشبینانه هست که تقریبا نصف شده توی این دهه با تلاش‌هایی که شده.
ممنون دکتر. در مورد یکی دو تا از راه‌های انتقال اچ‌آی‌وی و ویروس ایدز صحبت شد، خون و فرآورده‌های خونی و انتقال از طریق پیچکاری‌های و سرنگ‌های مشترک که در بین معتادان تزریقی خیلی شایع هست. اما آقای دکتر، یک سوال خیلی مهم دیگر که خیلی وقتا مطرح میشه است که آیا اچ‌آی‌وی یا عامل ایدز میتونه از طریق وسایل شخصی منتقل شود، مثل دستمال و قدیفه و عرض کنم که جان پاک و روی پاک و امثال اینا، یا دست دادن و بوسیدن میتونه عامل انتقال بیماری باشه، یا مثلا زندگی در مکانهای مشترک میتونه باعث انتقال باشه، یا در سلمانی ها و آرایشگاه ها از طریق گردن بند ها و پارچه های مشترک های میتونه که بیماری منتقل شه، یا خیر؟
بله، اشاره بسیار خوبی فرمودین که بحث بهداشت بسیار مهمه و اون رو باید مجزا کنیم از راه های انتقال اچ‌آی‌وی. شاید در واقع پارچه های مشترک، حوله مشترک، لباس مشترک یا آلوده بتونه باعث انتقال بسیاری از بیماری های قارچی بشه و یا بیماری های دیگه، ولی در مورد اچ‌آی‌وی به هیچ عنوان باعث انتقال نمیتونه بشه.
بله،
و همونطور که اول عرایزم تأکید کردم، بجز همون راه های محدودی که در موردش صحبت کردیم و ادامه خواهد داشت، هیچ راه دیگه ای نیست. یه بار دیگه این راه هایی رو که معمولا توی ذهن مردم هست ولی نمیتونه باعث انتقال اچ‌آی‌وی بشه، اگه بخوایم مرور کنیم، رایج‌ترینش این هاست: دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، عطسه و سرفه، نیش حشرات، استفاده مشترک از اماکن عمومی مثل حالا حمام، دستشویی، استخر. اینها هیچ کدومش باعث انتقال اچ‌آی‌وی نمیشه. البسه مشترک، حوله مشترک، وسایل غذاخوری مشترک، هیچ کدوم باعث انتقال نمیتونه بشه، هرچند همه اینها باید جدا باشه.
بله.
چیزهایی که توی این جور وسایل تاکید میشه که در مورد اچ‌آی‌وی میتونه حائز اهمیت باشه، منهای حالا سرنگ که خیلی واضحه در معتادین تزریقی که الان بحثمون بود، مسواک خب میتونه، هرچند ریسکش خیلی کمه، ولی چون میتونه خون رو روی خودش حمل کنه اگه به صورت مشترک و بلافاصله استفاده بشه بین فرد مثبت و یه فرد سالم، ممکنه باعث انتقال بشه. هرچند تاکید میکنم ریسک بالایی نداره و چیز رایجی نیست که فکر کنیم مسواک یکی انتقال اچ‌آی‌وی، ولی خب از نظر تئوری این احتمال وجود داره. و تیغ یا وسایل مثلا خالکوبی و تتو و اینجور مسائل، ولی باز تاکید میکنم که اینها راه‌های رایج انتقال اچ‌آی‌وی نیست. مثلا مردم نترسن بگن ما به فرض دندون پزشکی نمیریم چون ممکنه که اچ‌آی‌وی بگیریم، یا آرایشگاه نمیریم چون ممکنه بگیریم. کافیه که وسایل به صورت استریل و در واقع حالا اون استانداردهای بهداشتی رو رعایت بشه. هیچ گونه خطری ما رو از نظر اچ‌آی‌وی تهدید نمی‌کنه. و یه بار دیگه تاکید میکنم که اچ‌آی‌وی ویروس بسیار بسیار ضعیفیه، برخلاف این شمار بسیار زیاد مبتلایانی که میبینید توی دنیا به صحبت شد که حدود 80 میلیون نفر رو توی کمتر از 4 دهه درگیر کرده، ولی با این وجود ویروس بسیار ضعیفیه، در مجاورت هوای آزاد خیلی سریع از بین میره، بسیار حساس به ضد عفونی کننده ها، به سرما، به گرما، و در واقع فقط و فقط تا زمانی که داخل یک گلبوله سفید ما هست، گلبوله سفید زنده است، اچ‌آی‌وی هم قادر به زندگیه.
بله.
خب طبیعتاً گلبوله سفید هم وقتی از بدن خارج شد و اون مواد مغذی بهش نرسید، خیلی سریع در عرض چند دقیقه از بین میره و بنابراین اچ‌آی‌وی هم باش از بین میره و زنده نمیمونه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. برمیگردیم، باز هم با شما همراه خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794 71 71 44 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس، ما یه سری واریس طالب بین مریض‌ها و پزشکا معروف به واریس‌های سطحیه، هرچند واریس خودش کلا سطحیه، ولی واریس سطحی که بهش میگن چیه؟ واریس سطحی در اصل همین کلافه‌های واریسی هستن که در سطح ساق پا و ران پا دیده میشن، کار به کار علتش نداریم. یک مشکلی که اینا برای بیمار ما درست میکنن که به دنبال ضرباتی که به اندام میخوره، ضربه میتونه همین پیاده‌روی معمول باشه، گاهی اوقات هم ضرباتی که ترومه‌هایی که ناخواسته دونه کنار میز رد میشه به پای شما ضربه میخوره، اینا ملتهب و لخته میکنه داخلشون و دردهای موضعی تیکه تیکه ایجاد میکنه که ما به نام میگیم SVT یا سوپرفیشیال وین ترومبوزیس. اینا از نظر فیزیوپاتولوژی اولیه به قول معروف شبیه بیماری لخته بخوایم داشتون در نظر بگیریم. اگر SVT تکرار شونده باشه، حتما باید علت زمینه‌ای افزایش انعقاد پذیری بررسی بشه. یعنی بیمار باید این کار رو انجام بده، چون اگر تایید بشه که افزایش انعقاد پذیری داره، باید طولانی مدت داروی ضد لخته مصرف کنه. و زمانی هم که SVT رخ داد، درمانی جز کامپرس گرم به علاوه قرص مثل بروفن بیشتر نیاز نیست. البته اگر طول این زایمون زیاد باشه یا اگر این لخته که تشکیل شده نزدیک به دریچه‌های اصلی که به وحیدهای عمقی ما را دارن، یعنی دریچه‌ای که پشت زانو داریم علاوه دریچه‌ای که در کشاله ران داریم، بر اساس مقدار سونوگرافی می‌کنیم و فاصله رو مشخص می‌کنیم. اگر نزدیک این باشه، حتما حداقل 6 هفته درمان ضد لخته لازم داره، چون مانع پیشرفتش به داخل وحیدهای عمقی بشیم و به دنبال اون خطر کنده شده لخته به سمت ریه رفتن و آمبولی ریه اتفاق می‌افته. و گاهی اوقات هم عمل جراحی برای بستن این دریچه‌ها رو برای مریض‌ها داریم که از این خطری که برای بیمار هست جلوگیری انجام بشه. پس اگر بیمار به دنبال راهی که رفته، ضربه‌ای که به پاش خورده، برجستگی تورم بزرگی ایجاد شده و قرمزی و گرمی داره، حتما مراجعه به پزشک داشته باشه، چون اینا خیلیشون پیش‌زمینه واریس هم تو شهر حالشون دارن. بهش میگیم SVT که بر اساس اون درمان مربوطه رو بگیره و اگرم تکرار شونده باشه که دیگه حتما باید انزل افزایش انعقاد پذیری بررسی مربوطه انجام بشه و درمان خاص خودش رو برای بیمارمون تجویز بکنیم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور امور کنترل و وقایه از انتقال ایدز، در مورد چند تا راه انتقال آلودگی ویروس HIV که عامل بیماری ایدز هست صحبت شد. خون و فرآورده‌های خونی و همینطور از طریق پیشکاری‌های آلوده مشترک میان معتادان تزریقی، و البته در این ارتباط هم صحبت شد که مواردی مثل وسایل شخصی مثل قدیفه، دستمال، بشقاب، گلاس آب، دست دادن و بوسیدن، اتاق و محل کار مشترک، اینا اصلا نمیتونن عامل انتقال آلودگی با افراد سالم باشن. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد. خب آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگه انتقال ویروس HIV یا عامل بیماری ایدز، راه انتقال از مادر آلوده با ویروس به جنین و فرزندش هست. برای وقایه و جلوگیری از این راه انتقال چه کار میشه کرد؟
برای جلوگیری از انتقال از مادر به جنین هم روش‌های در واقع انتقال رو باید مرور کنیم که توی این دوره به چه شکل منتقل می‌شد و از تک تک اون راه‌ها جلوگیری کنیم. تیه هم بارداری، هم زایمان و هم شیردهی، ویروس HIV میتونه از مادری که مبتلا به HIV هست به فرزندش منتقل بشه.
بله.
خب برای هر سه اینها راهکارهایی باید باشه که این احتمال رو کم کنیم. توی بارداری در وهله اول باید تشخیص داده بشه که مادری که HIV داره در صورت عدم تشخیص که خب احتمال این که به فرزندش منتقل کنه 40-50% تخمین زده میشه و همونطور که میدونید تو دنیا میلیون ها نوزاد با HIV زندگی میکنن. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنیم روی تشخیص به هنگام.
بله.
و به همین دلیل الان بنای غربالگری هست که در سه ماهه اول و سه ماهه سوم بارداری از تمام زنان باردار مثل همه جای دنیا تست HIV گرفته میشه. خب حالا اگه تشخیص داده شد که مادری HIV داره، طی بارداری داروهای ضد ویروس، داروهای ضد HIV رو براش شروع میکنن. معمولا داروها بسیار مؤثر هستند، بار ویروسی رو توی خون مادر بسیار کم میکنن و باعث میشه که انتقال حین بارداری احتمالش بسیار بسیار کم بشه.
بله.
قسمت بعد زایمان بود که گفتیم باز میتونه راه انتقال ویروس از مادر به جنین باشه. زایمان سزارین ترجیح داده میشه به زایمان طبیعی و در واقع سعی میکنن اتفاقی بیفته که بچه توی فشار اون کانال زایمان و خونریزی های حین زایمان قرار نگیره و خیلی سریع با سزارین بچه رو از رحم مادر با حداقل خونریزی خارج میکنن و این خودش نقش مهمی داره در کم شدن خطر انتقال.
بله.
و در وهله بعدم که شیردهی گفتیم میتونه باعث انتقال بشه. خیلی ساده، جاهایی که مثل کشور ما دسترسی به شیر خشک وجود داره، مادری که HIV داره رو منع میکنن از شیر دادن و شیر خشک جایگزین میشه. هرچند تو بعضی از کشورهای آفریقایی انقدر فقر زیاد هست و دسترسی به شیر خشک نیست که به مادر میگن که همون شیر رو بده، چون احتمال فوت بچه از سوء تغذیه خیلی بیشتره یا عوارض سوء تغذیه به نسبت خطر انتقال HIV. ولی طبیعتاً در کشور ما این قضیه به راحتی قابل حله و باشگاه‌های مثبت که به این عزیزان خدماتی رو ارائه میکنن اصلا خودشون کمک‌های زیادی میکنن، بن‌هایی به این افراد میدن که شیر خشک رایگان دریافت کنن و مسئله ای از این بابت نداریم.
بله.
پس با این راهکارها احتمال انتقال HIV از مادر به جنین رو میشه پایین آورد. حالا چقدر این مؤثره، چقدر پایین میاد؟ عرض کردم که حدود 40-50% ریسک این انتقال هست. اگه این کارهایی که گفتم بشه، این خطر به کمتر از 0.5% میرسه و این نوید هست که ما هم بتونیم مثل خیلی از کشورهای دنیا انتقال از مادر به کودک رو به صفر برسونیم. الان ارمنستان، کشور همجوار خودمون، کوبا، تایلند، بلاروس و خیلی از کشورهای دیگه دنیا این انتقال رو به صفر رسوندن و هیچ نوزادی با HIV طی سالهای اخیر به دنیا نیومده. وضعیت ما هم بد نبوده از این بابت و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای توسط وزارت بهداشت در این زمینه پیاده شده، به خصوص برای گروه‌های سخت در دسترس، چون معمولاً حالا افراد عادی جامعه که این غربالگری‌ها براشون به راحتی انجام میشه، ولی گروه‌هایی که حالا توی حاشیه‌ها هستن، جمعیت‌های اصطلاحاً میگیم سخت در دسترس، برنامه‌هایی هست که بشه در واقع ارائه این خدمات رو برای اونها بهتر کرد که توی اون افراد هم انتقال از مادر به جنین انشالله به زودی به صفر برسه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زنربان هستیم و این بحث ما همچنان ادامه داره. از جناب دکتر تشکر میکنیم، از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه تاکید میکنیم که در برنامه آینده این بحث را با جناب دکتر انشالله ادامه خواهیم داد و دیگه ای که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.